بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. درود می‌فرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیتان پیامبر بزرگوار. اگر اجازه بفرمایید این رو عرض بکنم که بالاخره خانه و خانواده یه سکوی پرش برای بندگی و ما باید این باور رو داشته باشیم که خانواده یک نهاد مقدسیه که اسلام عزیزم به اون تقدس داده، این عنوان یک کانون بسیار مهم و محوری در نظام فکری اسلام ازش یاد میکنن و هرچه استحکامش، همگراییش، همسوییش بیشتر باشه نتایج و ثمرات خیلی بهتری را هم خواهد داشت. یعنی اینجوری به شما بگم، اگر ما دنبال یک جامعه مطلوب هستیم، یک جهان مطلوب هستیم، چاره جز این نداریم که به خانواده به عنوان یک سلول مهمی که تشکیل دهنده همه این هستی هست، یا بهتره بگیم جهان هست و کارکردهایی رو ما ازش میخواییم، باید بپردازیم. و هرچی خانواده تضعیف بشه شما اینو مطمئن باشید که ابعاد دیگر جوامع بشری هم تضعیف میشه. ما حتی میتونیم خیلی راحت معادله تشکیل بدیم. یعنی مگه هم بگید شما یک جامعه پرآسیبی رو دیدید، شک نکنید که خانواده اونجا ضعیف شده. اگر یک جامعه رو دیدیم قوی، قدرتمند، پرشور، پرنشاط، تعبدی در مسیر خدا داره گام برمی‌داره، باز قطعا باید ببینیم اونجا خانواده قوی هستش. این یه نکته. نکته دوم اینه که ببینید امروز اتفاقا خانواده دچار یک تزلزل‌ها و آسیب‌هایی داره میشه. حالا چرا داره میشه؟ آیا مثلا زن و مردامو خدایی نکرده مشکل دارن، عیب دارن، ایراد دارن؟ میگیم نه، واقعا وقتی آدم نگاه میکنه میبینه خانم آقایون خوبی هستن. ولی اون چیزی که مهمه، ما آماده برای یک زندگی مشترک که بتونیم در کنار همدیگه یک عملکرد مفیدی رو داشته باشیم، شاید این آموزش ها و این مهارت ها رو جایی به ما یاد ندن. اجازه بدید من یه تشبیهی بکنم. جاده چالوس رفتین شما، چه جور جاده ایه؟ یعنی ببینید دو تا ویژگی رو براش بیان میکنم. یک جاده بسیار زیبا ولی پرپیچ و خم. حالا شما ببینید اگر ما بهترین جوان رو ببریم اول این جاده، بهترین ماشین رو هم بهش بدیم، بگیم بله از این جاده برو بالا، ولی رانندگی بلد نباشه، مهارتش رو ندونه، چه اتفاقی میفته؟ این به اولین پیچ این جاده نرسیده به کوه میزنه یا ته دره میده یا تصادف میکنه. اینجا جوان خوب بود، ماشین خوب بود، جاده زیبایی بود، ولی برای پیچیدنش بعد حتما یک مهارت‌هایی رو میدانست ولی مهارت رو بلد نبود. دقیقاً جاده چالوس جاده زندگیه، یعنی یک جاده بسیار زیبا ولی خب پرپیچ و خمم هست. اصلا یه چیزی به شما بگم، هرچی تو دنیا شما زیبایی میخواین درش ببینین پیچیدگی داره. مثلا ما خود ما انسانها اشرف مخلوقات عالم، پیچیده ترین موجودات عالم هم هستیم. این نمیشه که یک زیبایی رو ما در یک مثلا کفی دنبالش بگردیم، توی جاده کویری دنبالش بگردیم. این اتفاق داره میفته و لذا ببینیم ما اون وقت به این جوانهامون این مهارت‌ها رو یاد ندادیم. من یه موقع یکی از دانشگاه‌ها رفته بودم، در جمع اساتید اون دانشگاه گفتم، گفتم شما دختر خانم آقا پسرا میان اینجا 4-5 سال، حالا اون دانشگاه دانشگاه اتفاقا کویرشناسی هم بود، گفتم میان کویرشناسی میخونن، خیلی هم خوب، بالاخره یه علم، یک رشته تحصیلیه. حالا من یه سوالی دارم، بعد این 4-5 سال که اینا فارغ التحصیل میشن یا حالا لابداش ازدواج میکنن یا بعدش تشکیل خانواده میدن وارد زندگیشون میشن، حالا اینا کبیر رو بهتر میشناسن یا همدیگر رو بهتر میشناسن؟ اونجا بزرگواران لطف فرمودن، گفتم معلوم کبیر، گفتم خب طبیعیه، 4-5 سال استاد دیدن، درس خوندن، کتاب خوندن، این واحدا رو پاس کردن، فارغ التحصیل شدن، ولی تو این دوران دو واحد شوهرداری یا دو واحد زنداری نخوندن. اصلا این به صورت طبیعی اتفاق میفته. یعنی امروز اگر ما در زندگی هامون گاهی اوقات مشکلاتی نداشته باشیم تعجب آوره. چرا؟ دلیلش اینه که این مهارت ها رو هیچ جا به ما یاد ندادن. گاهی قد ممکن تجربی سری چیزهایی رو از دیگران یاد گرفتیم، اتفاقا اونجایی که یاد گرفتیم اینون داره بالاخره، ولی همه ابعاد رو نه، یعنی همه ابعاد رو به ما یاد ندادن. به نظر شما چرا؟ به نظر من علتش اینه که متاسفانه این چون رویه نبوده یا سنتی نبوده. شما امرو مثلا ببینید مادری که حالا الانم کمتر شده به خاطر این سرعت تغییر در تکنولوژی ها، مثلا مادرهای قدیم وقتی دخترشون به دنیا می اومد از همون روز تولد دیگه به فکر جهیزیش بودن، میرفت بازار یه خرید بکنه، یه دست چنگال میخرید، یه دست بشقاب میخرید، یعنی اونجا ریل گذاری میکرد که در موقعش دخترش بتونه ازدواج بکنه، سر و سامون بگیره، بالاخره یه جهیزیه. ولی آیا واقعا الان اینجوری هست که ما این دغدغه‌مون باشه؟ هیچ خانواده‌ای تو این سالیانی که ما دیدیم این دغدغه‌اش بوده که مثلا جوری ریل گذاری بکنن که فرزندانش همجوری که دارن بزرگ میشن با فوت و فن زندگی در ابعاد مختلفش آشنا بشن؟ بلازم به نظر این رو ما باید فرهنگ سازی بکنیم، جریان سازی بکنیم. اگر نکنیم خصوصا الان مشکلاتمون روز به روز ممکنه عمیق‌تر بشه، مشکلاتمون بیشتر بشه. میدونید حالا قدیم یه مقدار خیشتنداری ها بیشتر بود، بالاخره مشکلات تو خود محیط خانه اگرم نمیتونستن حل بکنن نگه میداشتن، ولی الان شما میبینم مشکلات رو بیرون میریزن. لذا میبینیم روز به روز ما داره آمار طلاقمون افزایش پیدا میکنه. یعنی شما در سال گذشته خب آمار طلاق در کشور ما یه مقداری نگران کننده بود، در سال 98، در سال 98 حدود ما 550,000 ازدواج ثبت شده، حالا یه مقداری آمار بالا و پایین من روندش کردم، گردش کردم، در همون سال حدود 170,000 طلاق رخ داده، یعنی تقریبا یک سوم ما آمار طلاقمونه. حالا تو شهرهای بزرگ که بالاخره آمار بیشتر میشه، حالا اینی که گفتیم برای کل کشور میانگین، بالاخره اون روستایی که گاهی اوقات طلاق توش هم مردن سخت‌تره. ولی زو ببینید این نگران کننده. بعد ببینید طلاق فقط هم این نیستش که ما بگیم که یه طلاق گرفت، حالا همین تعبیری که برخی ها به کار می بردن، مهرم و می بخشم جونم آزاد، واقعا این نیست. طلاق خودش آسیب های جدی رو وارد میکنه، خصوصا اگر پای فرزندی در بین باشه. حتی جالبه اینایی که در حوزه روانشناختی کار میکنن میگن آسیبی که طلاق به انسان میرسونه و وارد میکنه حتی ردش بالاتر از اون آسیبیه که مرگ یکی از بستگان درجه یک به انسان وارد میکنه. چون بالاخره حالا القدیم میگن، میگن خاک سرده، بالاخره یه آدم خدایی نکرده از زیاد دست میده، ولی طلاق نه، طلاق دائم ذهن رو درگیر میکنه. یعنی هر واکنش محیطی رو آدم میبینه روش داره یه تأثیری میگذاره، بچهش رو میبینه یادش میاد، در دیوار رو میبینه، آلبومش رو باز میکنه یادش میفته، به افکار گذشتش مراجعه میکنه یادش میفته. یعنی دائم ذهن انسان بلازه. حالا نکته که میخوام بگم و دیگه انشالله یک کلیدی بزنیم و وارد اول بحثمونم بشیم، اون اینه که امروز به نظر من یک تکلیفه، وظیفه است. یعنی امروز هر کسی قدم برداره در مسیر تقویت خانواده، در مسیر تشکیل خانواده، در مسیر رفع مشکلات خانواده، شکی نکنین که داره عبادت میکنه. یعنی این رو ما باید باور داشته باشیم. حالا تو نقطه مقابل، خدایی نکرده اگر ما رفتاری، کلامی، نکتهی بگیم که منجر به آسیب خانواده هم باشه، در شک نکنیم که این کبیره اخلاقیه. یعنی باید بریم پاسخ بدیم، راحت هم نمیگذنن از ما، چون یک نوع حق و ناسی رو شاید خدایی نکرده بهش بیتوجهی کردیم. یه مثال بزنم، گاهی اوقات واقعا ما رو برخی چیزا دقت نمی کنیم. یه موقع این یه نوچ من یه خانواده‌ای رو به هم میزنه، یه اخم من یه خانواده‌ای رو به هم میزنه. مثلا نمونه بگم، الان یه دختر و پسری دوران عقدشونن، بالاخره دوران عقدم دیدین مثلا گاهی اوقات هدیه برای هم دیگه میخرن، خصوصا اعیادی باشه، ولادت‌هایی باشه، این هدایا رو آقا پسر میره دیدن دختر خانم، هدیه هم میبره. حالا مثلا عید قدیری بوده، مبعثی بوده، عید نوروزی بوده، ببینید آقا پسر هدیه رو میخره، یه شال خیلی زیبا میخره با یه شاخه گل هم روش و کادو پیچ میکنه، میبره خدمت عروس خانم، بهش میده و اونم باز میکنه و تشکر میکنه. شب میبینید که خواهر خانم زنگ میزنه به خواهرش که خواهر جون راستی عید بود، شوهرت اومد دیدنه، میگه بله، هدیه هم برات خریده. بله چی خرید؟ یه شال خیلی زیبا بر من خریده. حالا خواهر از همون بر گوشی، حالا لای این شاله هیچی نبود؟ میگه نه هیچی نبود. میگه افرده این خانم با شوهرش بد میشه. دیدی خواهرم من فهمید تو اون چیزی که باید بر من میخریدی نخرید. ببینید از نسبت به خانواده ما باید اینقدر دقتمون رو ببریم بالا. یعنی یه موقع میبینی یک نوچ ما، یه نگاه ما، یه سکوت ما، یه حرف ما، یه کم محلی ما ممکن یه خانواده ای رو دچار آسیب و مشکل بکنه. ولی از اینجا هاست که ما میگیم باید این خانواده بهش دقت بشه و ما این دقت ها رو نداریم. خیلی ها ندارن. حالا من نمیخوام مطلق گویی بکنم، ولی واقعا دقت نمی کنیم که با این کلمات ما گاهی اوقات بار داره، اثر میگذاره رو طرف مقابل. اینجاست که ما میگیم ضرورت داره ما به موضوع خانواده به صورت جدی بپردازیم. البته اینم بیان بکنم، خانواده خیلی موضوع پیچیده‌ای هم نیست. یعنی این هم نیستش که ما فکر کنیم مثلا ممکنه از پسش بر نیاییم خیلی دشمن. نه اتفاقا بزن از همین رانندگی رو به عنوان این مثال بگم. اینایی که تازه میرن رانندگی رو یاد میگیرن، دیدید میخواد دنده رو عوض بکنه به دنده نگاه میکنه. شاید یکی از سوالاتی که ذهن این تازه راننده ها رو خیلی مشغول میکنه، کی از دنده یک برم دو، از دو کی برم، یعنی اینا مشغول میکنه. ولی وقتی رفت یه مقداری تو این وادی قرار گرفت، ذره تمرین کرد، میبینه یه مرتبه اصلا از دنده یک متوجه نمیشه کی رفت دنده پنج. یعنی اصلا این دیگه خیلی براش انجام میشه رانندگیش. جاده چالوس همینطوره. ما یه دوستی داریم، ایشون یکی از اقوامشون چالوس و شیفتان یعنی شمال هستن، میگه یکی از زیباترین جاده ها برای رانندگی کردن همین جاده چالوسه. حالا تعابیر هم ایشون تو حوزه رانندگی داره، مثلا میگه بذار رو دنده سه و مثلا گاز هم اینجوری و برو دیگه میره. حالا موقعی که خلوته میگه از جاده لذت ببر. ببینید وقتی کسی مهارت رو بلد باشه دیگه میذاره رو دنده سه و میره، لذت رو میبره از اون فضا. این نیستش که همش دغدغش بشه از این پیچه چجوری بپیچم، از اون پیچه چطور بپیچم. یه ما دقیقا تو زندگی هم همینه. یعنی اگر بتونیم این دانشه، این مهارته رو به مخاطبم انتقال بدیم، قطعا بدانید مخاطب ما در زندگیش موفق خواهد و لذت میبره. چون میدونیم در آیه 21 سوره روم خداوند متعال اصلا برای زندگی مشترک سه تا ویژگی بیان فرمودن: لتسکنوا الیها، موده، رحمه. یعنی زندگی مشترک باید تو این فضا قرار بگیره، یعنی درش آرامش باشه، دوستی باشه، تبادل عاطفی رخ بده، یعنی به صورت طبیعی. نه اینکه خدای نکرده زندگی معرکه‌ای بشه برای ناآرام شدن، برای جنگیدن، برای دشمنی کردن، برای تنفر. وقتی ما نابلد باشیم همینه. یعنی شما وقتی جاده چالوس رو بلد نباشی رانندگی بکنی، خودتو نفرین میکنی، جاده رو نفرین میکنی، پیچاشو نفرین میکنی، یعنی این میشه نتیجهش. ولی اگر بلد باشی نه، هم لذت میبری، هم شوق داری، هم آرزو داری از این جاده حرکت بکنی و بری. حالا ببینیم ما اگر بخوایم این زندگی رو به یک ترازی برسونیم که این آرامش وجود داشته باشه، اون محبت باشه، اون دوستیه باشه، در اولین گام ما باید بتونیم یک ارتباط خوبی رو با هم دیگه برقرار کنیم. میتونیم مبدأ هر کاری یک ارتباط خوبه. مثلا حتی امروز برخی کارشناسا یه تعبیری دارن، میگن اون 7 ثانیه 8 ثانیه اول، 7 ثانیه 8 ثانیه طلاییه. یه تعبیر دیگه ما تو حوزه خانواده داریم، میگیم که اون برخوردهای اول، اون نگاه اول، اون کلام اول همیشه بقیه ارتباط رو اینها میسازه. بلازم ما باید یه مقداری توی زمینه ارتباط در خانواده خودمون رو قوی بکنیم، تقویت بکنیم. و میدونید که توی ارتباط مهمترین ابزار ارتباط کلامه. بلازم میخوایم یه مقداری درباره این ارتباط کلامی که میتونه خیلی آرام بخش باشه در محیط خونه صحبت بکنیم. اگر اجازه بفرمایید یه 4 تا مقدمه کوتاه بیان بکنم. اولین نکته اینه که بیش از 70% ارتباطات بین انسان‌ها به وسیله کلام محقق میشه. یعنی الان بنده اینجا سکوت کنم، تمام، یعنی ارتباط تقریبا قطع دیگه، یعنی دیگه الان چیکار بکنیم؟ همین نشستیم فقط همدیگر رو نگاه کنیم. یعنی ارتباط کلامیه که میتونه روح بده به ارتباطات. پس این مهمترین ابزار ارتباط کلامه. حتی شما ببینید اونایی که از قدرت کلام محرومن میان جایگزین، مثلا ببینید زبان اشاره رو جایگزین زبان کلامی میکنن، میگن برای این ارتباط لازمه، اگه نشد پس سریع جایگزین رو براش تعریف کن. یا نه، یا موقع این ارتباط کلامی حتی اینجوری نیست، مثلا با نوشتن. قدیم فاصله میگرفتن، حالا این ابزارها و تکنولوژی امروزی هم نامه نگاری میکردن با هم دیگه. الان میبینید دوباره این ارتباطات جدید، مثلا میشنن چت میکنن با هم دیگه، اینا خودش همه شکلی از این ارتباطه دیگه. ولی اینا به شما بگن هیچ کدوم اینا جایگزین ارتباط کلامی هم نمیشه. یعنی این اصلا یک اتفاق خیلی ویژه است تو انسان و خلقت انسان که خداوند این نعمت رو برای انسان ارزانی داده. و اتفاقا وجود مبارک امام زین العابدین علیه السلام، شما وقتی به رسانه حقوقشون هم مراجعه بکنید، وقتی که حقوق اعضا و جوارح رو ازت شروع میکنن به بیان کردن، باز بیشترین حق رو برای زبان قائلن. یعنی زبان دوباره اونجا هم میبینید به عنوان یکی از جوارح مهم انسانی مطرح میشه که ازت بیشترین حقوق رو براش بیان میکنن. نکته دوم اینه که زبان خیلی پرآسیبه، خیلی، یعنی شاید یکی از پرآسیب ترین اعضا و جوارح انسان هم باشه و تنوع آسیباش هم خیلی زیاد. یعنی برخی از اساتید علم اخلاق تا بیش از 100 نوع گناه کبیره رو برای زبان میشمارن. یعنی میگن اینقدر تنوع در گناه میتونه این زبان داشته باشه. و لذا شما وقتی ارتباط کلامی رو میگیم پر آسیبی، این معلومه دقت باید زیاد بشه. اینکه حضرت فرمودن انسان عاقل، انسان هوشمند، انسان زیرک کسی است که زبانش در پس عقلشه، می اندیشد و می گوید. دلیلش همینه، چون اگر نیندیشی و بگویی ممکنه جای اشتباه بکنی و دیگه نتونی جبران کنی. یا آقا امیرالمومنین علی علیه السلام می فهمن کلام تا در جوف و دهان تو در اختیار تو، وقتی خارج شد دیگه از مدیریت تو خارج می شود، در جای خودش می شینه، دیگه نمیتونی برش گردونی. تو خانواده هم همینه، کلام رو باید خیلی مراقبت کرد، خصوصا زن و شوهر. ما گاهی اوقات فکر میکنیم چون زن و شوهر کنار هم دیگه هستند و دیگه خیلی ندار شدن برای هم دیگه، حق دارن هر چیزی به هم بگن. اتفاقا میگیم نه، اتفاقا حقوق زن و شوهر شاید از حقوق خیلی های دیگه بیشتر باشه، ما باید بیشتر مراقبت کنیم. چون موقع یک جمله ممکنه یک تأثیری بگذاره که شما به راحتی نتونین جبرانش بکنید. مثلا یه موقع آقا بشینه دستشو بذاره زیر چونش، نگاه به چهره همسرش بکنه، به خانم میتونیم مثلا قیافه تو خوشم نمیاد، اینه دیگه چطور میشه اینو جبرانش کرد؟ دیگه نمیشه، یه جمله بود، شاید 10 ثانیه هم نشد، ولی این میشه که همون زخم شمشیره خوب میشه، ولی این دیگه این میشه همون. لذا باید خیلی دقت بکنیم ما توی بحث این که چی میگیم. یا مثلا خانم برگرده یه جمله رو با آقا بگه، مثلا برگرده به همسرش بگه که اصلا میدونی تو اومدی خواستگاری، با اجبار بابام مثلا زن تو شدم. شاید الان شما اگه ثانیه میگرفت اینم 10 ثانیه نشد، ولی اثراتی میگذاره که شاید دیگه تا آخر زندگی نتونیم به راحتی این رو جمعش بکنیم. برازا زن و شوهری که باید صمیمی ترین افراد باشن کنار هم دیگه، باید خیلی مراقب زبان باشن. زبان پرآسیبه و عمق آسیبش هم زیاده. البته حالا بعدم راهکارهایی داریم، ممکن الان برخی بگن که خب عجب، ما زخم خورده زبان هم دیگه هستیم، یعنی دیگه جبران نمیگیم. چرا؟ اینا هم یک جبرانهایی داره که انشالله در جای خودش حتما محضرشون تقدیم خواهیم کرد. اما مقدمه سوم، اتفاقا مؤثرترین عضوم زبانه. یعنی گاهی اوقات شما ببینید دارایی زیادی داشته باشین، امکانات زیادی داشته باشین، کلام خوبی نداشته باشید، زندگیتون خیلی زندگی دلنشینی نمیشود. ولی یه موقعی هیچی نداشته باشیم، این زبان رو داشته باشیم. مثلا در نقلی داریم که حضرت آدم وقتی حضرت حوا آفریده شد، اولین گفتگویی که بین اینها رخ داد، حضرت آدم رو کرد به خداوند گفت خدا این خیلی لطیف سخن میگوید، خیلی، یعنی ببینید اولین چیزی بودش که دریافت کرد و تأثیرم گذاشت روش. چون لتسکن و الیها قرار بود همینجا اتفاق بیفته، اتفاق افتاد. یعنی در اون گفتگو، در اون کلامه این شکل گرفت، این آرامشی که حضرت آدم داد، این ارتباط کلامی که با حضرت حوا اتفاق افتاده. ولذا اینجا ما باید بهش توجه بکنیم. یعنی کلام خیلی موثره. مردی که با همسرش بتونه خوب صحبت بکنه، لذا در اون روایت داریم نبی مکرم اسلام وقتی ویژگی های یک مرد موفق رو برشمردن، یک جایی میفهمن النقی و طرفین. مرد باید دو تا پاکی داشته باشه، یکی پاکی نگاه، یکی پاکی کلام نسبت به همسرش. یعنی باید زیبا صحبت بکنه، قشنگ صحبت بکنه با همسر، چون بدون اثر میگذاره تو ارتباطات کلام. حالا ما تو تعاویر خودمون این رو معمولا میگیم، میگیم آهای اینو بهش توجه بکنیم، راه نفوذ به قلب همسرتون گوششه. یعنی این کانال، کانال ورود به قلبه. اگر میخوایی تسخیر بکنی راهی جزی نده، باید قشنگ با همسر صحبت بکنی، زیبا صحبت بکنی. و اگر خدای نکرده این اتفاق نیفته، قطعا آسیب میبینیم. گاهی اوقات من انقدر دلم به حال برخی از آقایون میسوزه، حالا اینا رو چون ما کارمونم مشاوره بوده و ارتباط با خانواده اینا رو میده، مثلا این مرد چقدر زحمت کشه، از شب تا صبح، از صبح تا شب داره زحمت میکشه یه زندگی رو جمع بکنه، جوونیشو پای این زندگی گذاشته، ولی خانومش میاد ازش ناراضیه. بعد تهشو که در میاری میبینی مثلا آقا سر و زبون خوبی نداره، بد دهنی میکنه. یعنی همین زحمات دیگه خدای نکرده نادیده گرفته میشه، به خاطر اینکه این کلامه، کلام شیرین و شیوایی برای همسرش نیست. همه انبیا و اولیای الهی از کلام شیوایی برخوردار بودن برای تأثیرگذاری و هدایت انسان‌ها. ولی تو زندگی مشترک هم باید همین باشه. حالا من همینجا نکته بگم، حالا یه ذره مهارتی ترش و ریسترش بکن. مثلا گاهی اوقات ما نمیدونم چرا سختمونه برخی جملات رو بگیم، در حالی که اینا خیلی اثر داره. مثلا آقا صبح میخواد بره خونه بیرون، حالا خانم تو خونه نیاز به این داره انرژی داشته باشه، الانم تو این ایام که بچه‌هام درس و مشقاشون همه با مادر، بالاخره باید حوصله داشته باشه. اینه یه جمله میتونه همسرش رو کاملا پای کار بیاره، کارو انجام بده، یعنی انرژی بگیر به او و انرژی بگیره. مثلا چطور من مرد دارم از خونه خارج میشم، مثلا اون صبح رو کنم به همسرم بگم خانم خیلی خوشحالم شما رو دارم، حالا شما بایستین کنار ببینید چقدر اثر میگذاره. و واقعا هم اثرات عمیقی میگذاره. اینکه وجود مبارک نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن وقتی مرد به زنش میگوید دوستت دارم، از قلبی زائل نمیشه. حالا ببینید اینی که دائما فقط بگیم دوستت داریم، یعنی یک روی کرده است. این ابراز رو داشته باش، ابراز علاقه رو به همسر داشته باش. حالا ممکنه یه موقعی با جمله دوستت دارم بگی، یه موقعی با جمله این که خیلی خوشحالم تو رو دارم بگی. یعنی این رو وقتی میگه واقعا به او داری انرژی، امید میدی به زندگیش و کاری هم نداره. و اگر ما این باور رو داشته باشیم که این وروده گوشه، بعد بدونیم چطور ارتباط برقرار کنیم. تو نقطه مقابل زن هم همینطور. یعنی بانوان وقتی با همسرشون صحبت میکنن، بدونن که تأثیرگذارترین اون شیوه ارتباطی همین ارتباط کلامی با همسره. خانمی که بتونه خوب صحبت بکنه، خوب حرف بزنه با شوهره، واقعا فضای زندگی رو برای اون مثل بهشت میکنه، زیبا میکنه زندگی رو. ما روایت هم داریم، یعنی گاهی اوقات این تعابیر رو که بنده به کار میبرم منشأش من یک روایته. مثلا در اون روایت وجود مبارک نبی مکرم اسلام دارند که حضرت فرمودن مرد بدبخت سه تا آسیب میبینه. اگه میخوایم این مرد بدبخت هست یا نه، ببینید این سه تا آسیب رو داره یا نه. یک، یک کارفرمای ظالم داشته باشه، مرد بدبخت کارفرمای ظالم. دو، همسایه بد. و سوم، حضرت فرمودن زن بددهن، از بدبختی مرده. ببین وقتی بددهنی بشه اون واسه، ولی زن شیرین زبان اثرات خوبی هم میذاره روی همسر. واقعا مردی که زبان و کلام خوبی داره، واقعا همسرش همراه خوبی خواهد بود با او. ولی اینا رو ما باید بهش دقت بکنیم. گاهی وقت میبینیم آدم اونجا، من عرض بکنم اونجا گفتم این مرد انقدر زحمت میکشه، اینجا هم درباره خانم ها بگه، گاهی وقت واقعا آدم میبینه خانم همه کمالات رو داره، سر و زبون خوبی نداره. ما یه موقعی مراجعه داشتیم، یه زوجی بودن آمده بودن پیش من. خانم خیلی ناراحت بود، میگفت وای ترشون، اخیرا متوجه شدم همسرم با یه خانومی در ارتباطه. میگم من رفتم خانومو پیدا کردم، باهاش صحبت کردم، دعوا کردم، پات از زندگی من بکش بیرون. حالا آقاشون هم داشت همه اینا رو میشنید اونجا تو اون جلسه. در پایان صحبتش خانوم گفت ولی حاج آقا من متعجب از این همسرم. اونا خب چرا؟ گفت باورتون میشه این همسر من رفته مثلا سراغ خانمی که 12-13 سال ازش بزرگتر، ریخت و قیافم که نداشت، پول و پلم که نداشت. گفت من موندم این چی این دلشو خوش کرد؟ گفتم یعنی واقعا نمیتونی؟ یه تحمل کرد، گفتش که حالا من این لحظه به کار ببرم نقل قول خودش، ولی حالا این مارمولکیه، یعنی میبینی هیچی نداره، سر و زبون داره. بعد میبینی خانم تو زندگی همه کمالات رو داره، زبونش تلخه یا تنده یا تیزه، یعنی ارتباط رو نمیتونه برقرار بکنه. و ما باید بدونیم تو فضای زندگی همونجوری که گفتیم اولین عامل تاثیرگذاری که میتونیم تازه زندگی رو انگار روشن بکنیم، حرکت بدیم، همین ارتباط گیری کلامیه. خب اینم شد سومین مقدمه. پس یک، بیشترین ارتباط به وسیله کلام پرآسیب مؤثر. اما چهارمین نکته، من اینو میخوام با یک کلمه متاسفانه شروع بکنم. متاسفانه ارتباط کلامی در جامعه ما بین زن و شوهر اونجوری که باید و شاید نیست، ضعیفه، میزانش کمه. پژوهش‌ها نشون میده که ارتباط کلامی در کلان شهرها و شهرهای بزرگ ما به زیر 20 دقیقه رسیده. زن و شوهرها خیلی حاضر نیستن با هم دیگه ارتباط کلامی برقرار کنن. در شهرهای کوچکتر و معدل کشور ما زیر 25 دقیقه است. حالا میگی چرا؟ ببین یه بخشش بعد میگرده به بالاخره گرفتاری‌ها، شغل، کار، بالاخره اینها. یه بخشش برمیگرده به گسترش رسانه ها، اینم یه بخشش. یه بخشش هم برمیگرده به نابلدی، یعنی اون چیزی که بلد نیستیم چطور ارتباط برقرار کنیم. مثلا خیلی مواقع میگه آقا چرا با همسر صحبت نمی‌کنیم؟ میگه آقا چرا صحبت می‌کنیم؟ دعوامون میشه، حرف نزنیم بهتره. یه بزرگواری همین تهران پیش من آمده بود، میگه وای تراشون ما یه مشرف شدیم از تهران مشهد. ما بچه‌هامون هم با ما بودند و موقع بالاخره مسیر تهران مشهد هم مثلا 10-12 ساعت طول می‌کشید. میگه به ارتباط کلامی من و خانومم رو اگر شما می‌خواستین یه کاغذ A5 بنویسین جا زیاد می‌آوردید. یعنی توی مسیر 12 ساعته اینقدر با هم کم حرف زدیم. گفتم خب چرا؟ گفت هر دفعه صحبت می‌کنین تنش داریم. یه جایی تصمیم گرفتیم دیگه حرف نزنیم. حالا جایی که خصوصا بچه‌ها هستن که این تنش‌ها منجر به بدآموزی برای فرزندانمون هم نشه. خب این نگران ما بعد امروز وظیفه ماست در رسانه، وظیفه ما کارشناسانه که اینو ریشه یابی کنیم، حل کنیم. آیا واقعا همین اتفاق باید بیفته؟ یعنی ما خودمون رو بسپاریم به این موضوع بگیم خب اشکال نداره، خب شد دیگه، چی کار بکنیم؟ جهان معاصر به این سمت رفته که زن و شوهرها با هم دیگه صحبت نکنن، یا نه بعد اینا حتما یک راهکار، یک راه حلی رو براش بیرون بیاریم، ارائه بدیم. الحمدلله خانواده‌های ما خیلی نسبت به خانه تعصب دارن، دوست دارن مشکلشون حل بشه و واقعا ما اینا رو میبینیم. یعنی شما وقتی نگاه میکنیم ببینید شاید پرسوال ترین موضوعات و فضاهایی که ما بیرون میبینیم از خانواده هم موضوعات در مورد تربیت فرزند، خانواده، اینها جز رأس سوالات. حالا ما برنامه‌مونم اینه در این برنامه فقط مشکل رو بیان کنیم، طبعا تأکید ما بر اینه که انشاءالله بیشتر راهکار بدیم، روش بدیم. حالا من اجازه بدین همین نکته اخیر رو مقدمه چهارم که چرا ارتباط کمر رو دو تا دلیل کلی براش بیاریم. حالا در زمانی که در اختیار هست هر میزانش رو رسیدیم، هر مقدارش هم نرسید انشاءالله جلسه بعد و برنامه بعد تقدیم حضور میکنیم. ببین دو تا علت اینه که یک، ما جنس مقابلمون رو نشناختیم، همسرمون رو خوب نشناختیم. و اینو ما باید باور داشته باشیم که زن و مرد رو خداوند با یه ویژگی‌های متفاوتی خلق کرده. اینا اگه قرار بود مثل هم باشن که خدا یا همه رو زن می‌آفرید یا همه رو مرد دیگه. همین که زن شد و مرد شد یعنی یه تفاوت‌های وجود داره بینشون. گویا چون ما این تفاوت‌ها رو نمی‌شناسیم، نمی‌دونیم چطور باید با هم ارتباط برقرار کنیم. حالا یه اشاره کوچیکی فقط بکنم، نمی‌خوام ورود پیدا کنم. انشاءالله در جای خودش ورود پیدا خواهیم کرد. مثلا شما میبینید گاهی اوقات خانم‌ها آقایون میان به ماها میگن، میگن ما مثلا خانم میگه من یه چیزی میگم، آقا میگه یه چیزی دیگه داره میشنوه، آقا میگه من یه چیزی میگم، انگار خانومم یه چیزی دیگه داره میشنوه. ببینید اگر ما نشناسیم جنس مقابلمون رو، این طبیعیه. یعنی وقتی میان تو مشاوره به ما میگن، خب همینه، یعنی اصلا همین ها یعنی ایجاد سوء تفاهم که بعدش به تدریج فکر میکنیم نه همدیگر دوست نداریم، اصلا اشتباه بود، در حالی که اینجوری نیست. حالا من یه مثالی بزنم، حالا اینا مثالایی که وقوع پیدا کرده. مثلا این آقا میاد تو خونه، رو میکنه به خانومش، میگه سلام خانم، خانم میگه علیکم سلام، آقا میگه خانم چطوری، خانم میگه خیلی خسته، آقا میگه خب برو بگی بخواب. بعد آقا یه فکری میکنه، میگه خب این گفت خستم، خب آدم خستم بعد بره چی؟ خب دیگه چرا ناراحت شد من این رو بهش گفتم. حالا یه سکانس دومی رو تعریف بکنیم. حالا ببین همین خانم میره کنار خواهرش، خواهرش میگه سلام، ببین حالا اینا هم جنسن، زبون هم دیگر بهتر متوجه می. میگه که سلام خواهر، میگه علیکم سلام، آبجی چطوری؟ میگه خواهر خیلی خسته. میگه خب بعدم خسته باشی با این کارهایی که میکنی، یه کلاس ورزشی میدی، یه کلاس میری مثلا خودت رو روش، همه چسبیدی تو خونه، منم جای تو بودم خسته میشدم. میگه ببین این خواهرم منو میفهم، شوهرم منو چی؟ در حالی که نه، ببینی اینجا دقیقا همون شناخته. ببینی خانوما وقتی صحبت میکنن همیشه پیامشون یه فرا پیامم داره، آقای نه پیام رو فقط دریافت میکنن، یعنی اون فرا پیام رو، ولی از اینجا باید این مهارت رو یاد داد. ببینید من همیشه میگم، ببینید اگر خانواده قرار بود همین زن و شوهر یه ازدواج بکنن، بیرن زیر یه سقف زندگیشون رو شروع کنن گل و گلاب بشه، ما بیش از هزار روایت در حوزه خانواده نداشتیم، لازم نبودش دیگه اینا. یعنی هزار روایت، کسی که اهل فن باشه میدونه یعنی چی، یعنی چندین علم، نه یه علم. یعنی ما این همه در حوزه خانواده اهل بیت ورود پیدا کردن، همین چیزا رو به ماها یاد دادن و بدونیم، یعنی ما باید اینا رو یاد بگیریم، اینا فنه، یعنی اهل بیت در مکتبشون به ما اینا رو آموزش دادن. حالا من یه سکانس سومی هم بگم اینجا، نکته سوم، یعنی دوباره برگردیم تو همون خونه ولی ورق رو برگردونیم. میخوام بگم این وقتی ما نشناسیم همدیگر رو بد برداشت میکنیم یعنی چی. مثلا شما ببین آقا میادن بارخونه، خانم شروع میکنه سلام آقا، میگه علیکم سلام، آقا چطوری؟ آقا میگه خیلی خستم. خانم میگه فبزا حاضر شدم بریم بیرون یه دوری بزنیم. بعد آقا میگه اه، من بهم میگم خستم، میگه بریم یه دوری بزن، یعنی چی؟ الان اون انتظار داره که هم پیامی رو که او به قبلا به خانومش داده الان دریافت کنه. به خانوم میگه خب حالا خسته ای، پس من محیط خونه رو آماده میکنم، شما برو استراحتی بکن. یعنی دقیقا اون چیزی که دوست داره از آقاشون بشنوه الان او داره به آقاشون میگه. بعد اینجا میشه همون اختلاف، این میگه من نمیفهمم او رو، او میگه او من رو نمیفهمه، اختلافات شکل میگیره. ولی این که میگیم باید شناخت صورت بگیره، دقیقا همینه، یعنی این شناخت رو ما باید بالاخره به یک برایند مشترکی برسیم که بر اساس اون عمل بکنیم. اگر نرسیم همین آشام میکاسه خواهد بود و روز به روز اختلافات ما در حوزه خانواده بیشتر میشه. پس یک، شناخت. نکته دوم، مهارت. خود مهارت ارتباط کلام زن و شوهر واقعا یک مهارتیه که بدون چگونه سخن بگوییم که به هم آرامش بده. من اجازه بدید یه لحظه بریم خانه امیرالمومنین حضرت زهرا سلام الله علیهما، ببینیم اونجا چه میگذشت تو این ارتباط کلامی. شما اونجا میبینید که وجود مبارک امیرالمومنین حضرت زهرا چقدر زیبا همدیگر رو خطاب میکردن. در بهار رو داریم که هر وقت امیرالمومنین می‌خواست حضرت زهرا رو صدا بزنن، معمولاً سه تا کلید واژه مهم رو بهش توجه می‌کردن. یکی به اسم کوچیک صدا می‌زد، یه جانم یه فدات بشم، این حالا عرفیش رو من میگم، حالا عربیش رو بشنوم بیننده. حضرت می‌فرمودن یا فاطمه نفسی لک الفداک، فاطمه جان جان علی به قربان تو. حضرت زهرا در پاسخ می‌فرمودن یا علی روحی لک الفداک، علی جان وجود زهرا هم به فدای تو. ببینید آغازگری چقدر زیباه، چقدر دلنشینه، این میتونه تو محیط خانه اثر بذاره. برای همین ما میگیم که شاید اگر بخوایم یاد بکنیم مناسب ترین الگو امروز برای خانواده، الگوی زندگی حضرت زهرا و امیر المؤمنین سلام الله علیه ماست. ببینید دلیلش هم چه؟ دلیلش اینه که این دو بزرگوار هر دو معصوم بودن، رفتارهاشون، کلماتشون همه حجت رو مسئول از خطا. یعنی ما میتونیم با خیال راحت استناد بکنیم به زندگی امیرالمومنین و حضرت زهرا، هرچند اونا در قله، ولی ما میتونیم حرکت بکنیم در این دامنه بهتر خواهد بود. این موضوع رو ما باید بهش حتما توجه بکنیم. پس یک، شناخت، دوم چی؟ مهارت. این دور انشاءالله ما یه مقداری در برنامه‌های بعدی درباره‌اش صحبت کنیم که سطح ارتقای کلامی رو در خانه بالا بر اون سوء تفاهم‌ها کنار بره که اون آرامش و دوستی و محبت در خانه محقق. اگر اجازه بفرمایید من یک فرازی از آیه پایانی سوره بقره که این موقعی در زبان‌ها هم خیلی رایجه، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، گاهی اوقات برخی این آیه را، این بخش از آیه را به معنای ایستایی میگیرن که بهانه‌ای باشه که کارها را انجام ندن. یعنی بر ما تکلیف نیست دیگه، من چون نمیتونم انجامش ندم. در حالی که اتفاقا این به معنای ایستایی نیست، این آیه به معنای حرکت هست که بدانیم خداوند متعال که بالاخره مخلوق انسان‌ها از انسان‌ها رو آفریده، تکالیفی رو بر اساس توانون‌ها بر دوش اون‌ها می‌گذارد که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه هم در المیزان به همین نکته اشاره می‌کند که خداوند چون انسان رو آفریده به ابعاد وجودی انسان آگاهی داره، اگر تکلیفی رو قرار میده بر اساس توانایی انسان. بله حالا استثناء داره، یه موقعی که به خاطر یک بیماری، یه مشکلی، مسافرتی، که دوباره همونجا هم ما میبینیم که خود فریضه دینی و احکام دینی ما و بالاخره ائمه معصومین علیهم السلام یه جایی رخصت دادن. پس ما باید پایبند به احکام دین باشیم، پایبند به دستورات الهی باشیم و این ظرفیت رو در خودمون تقویت بکنیم. نه اینکه مثلا الان دختر فلان سن سختش رو روزه بگیره پس نگیره، این تکلیف مثلا روزشش برداشته شد، نه، مثلا ظرفیت او رو تقویت بکنیم. حالا ما در مباحث تربیتی هم میکنیم اوقات راهکارهای تربیتی رو تو همین زمینه ارائه میدانیم که مثلا دخترهای سن پایین 9 سال که تازه تکلیف شدن 9 سال قمری، اگر به سن روزه رسیدن و ماه مبارک رمضان چگونه عمل بکنن. پس این آیه به معنای حرکت است، نه ایستایی. و امیدوارم انشاءالله همه ما توفیق داشته باشیم که در مسیر بندگی خداوند متعال تکالیفمون رو به خوبی ادا بکنیم. امیدوارم انشاءالله خداوند به همه ما توفیق بده که نسلی صالح شایسته، نسلی اهل قرآن، اهل محبت به اهل بیت انشاءالله تربیت بکنیم، هدیه بدیم به حضرت ولی از روحی و ارواح العالمین المقدم الفدا.